یه دیگر
وارد با شما تایپ میکنه،
همون چند ثانیه وارد حساب شما میشه و حساب شما رو خالی میکنه. خب چجوری وارد؟
بله کارش رو برای برداشت اگه اینترنت با سرعت بالا باشه.
حالا این اینجا رو دقت بکنید.
بله.
وارد حساب شما میشه. از چه طریق وارد حساب شما میشه؟ از طریق یک سامانه رایانه‌ای، میتونه لپتاپ باشه، میتونه موبایل باشه، هر چی.
بله.
اگر از طریق موبایل باشه که غالبا هم از طریق موبایله، یک آی پی به شما میده. به قول معروف سایت بانک میگه آقا این آی پی وارد سایت شد و حسابش از حسابشون پول برداشت. ما یه آی پی داریم غالبا با یه تلفن. خب آی پی رو کی میده؟ وزارت ارتباطات. و غالبا این آی پی ها از چه طریقیه؟ از طریق وی پی ان. یعنی شما اون فرد از طریق وی پی ان وارد میشه و دیگه از طریق این آی پی نمیتونی شنید. آی پی که حالا میدونیم چیه، این کد ملی افراد حقیقی. بله. هر کسی که وارد فضای مجازی میشه یک شماره بهش اختصاص داده میشه، اسمش میشه آی پی. یعنی اگه الان مثلا بنده با موبایلم وارد یه سایتی بشم، اون سایت میتونه بگه آقا شما با این آی پی وارد شدی و اون آی پی هم چون وصل به سیم کارت منه کامل مشخصه که کی وارد شده. با یک آی پی مجعول وارد میشه. خب اینجا بحث وی پی ان پیش میاد و ما باید بریم جلوگیری بکنیم از فروش وی پی ان. یه و عقد پیشگیری. با چه سیم کارتی وارد شده؟ استعلام که میکنی غالبا اینا مال افراد یا فوت شده.
بله.
یا اتباع بیگانه.
خب
یا اصلا مجهول الهویه.
آقای دکتر میدونید الان من بارا این امتحان کردم، دقیقا این حرف شما رو من به اصطلاح کن سنجید کردم که چرا رفتم بیرون گفتم آقا سیم کارت داری؟ سیم کارت دائمی خط تهران؟ گفته بله. یه کپی از کارت ملی بدون اینکه حتی بپرسن کارت ملیت کجاست. خب من به شما قول میدم به راحتی میشه 10 تا کپی کارت ملی که مو نزنه با چیز ساخت، اصلا نیازی به بس نداره به نام من و شما، از چه بسا که کارت ملی ساخته شده باشه. بار فرمایید ما پرونده داشتیم که شخص اومده گفته آقا من احضار شدم، گفتن آقا سیم کارت به نام شماست، بعد من روام خبر نداره. حتی به یه نوع مزاحمت دیگر آزاری واقعی هم علاوه بر کلاهبرداری اینچنین. بفرمایید ادامه بدید.
خب با یک سیم کارت مجعول وارد میشه. حالا مسئولیت این سیم کارت ها با کیه؟ یک ارگان دیگه. پس ببینید تا همین جا که در همین شاید این اتفاق شاید در 20 ثانیه بیفته، برای بانک مرکزی به قول معروف دخیل بود، وزارت ارتباطات دخیل بود، خود مردم مسئول بودن و قوه قضاییه هم که همیشه پای کار هست و اینجور چیز.
خب
پولو برمیداره. چیکار میکنه با پولی که برمیداره؟ دو تا اتفاق میفته. یا منتقل میکنه به یک حساب دیگه، قطعا منتقل میشه به یک حساب دیگه
قطعاً.
و به نحوی از چرخه بانکی خارج میشه. غالبا ما اصلا میبینیم حساب واسط، یعنی فردی که نقشی نداره، خودش هم بعضا قربانیه یا
دقیقاً اینا
اتفاق افتاده. میرسیم اینجا به یه سری حسابای جعلی، یعنی رفتن این که میرن سیم کارت میگیرن، حالا بدتر از اون رفتن اصلا حساب گرفتن.
بله.
با یه هویت جعلی.
با کمال احترام آقای دکتر بیگی عزیز، با کمال احترام به همکاران مسئولین محترم در سیستم و سامانه بانکی جمهوری اسلامی ایران به شما قاطعانه عرض میکنم ما داریم به کرا چند صد ها حساب که با کمترین مدارک هویتی افتتاح شدن. چرا شما نمیدونم، چون نمیخوایم خیلی ایراد بگیریم و متهم کنیم سیستم بانکی رو، اما پر بیرا هم نیست که بگیم که حضرت علی قاضی با دانش هستید، اطلاع دقیق دارید، الان هم داریم به اصطلاح خیلی شفاف و در این حال در چارچوب موازین و اخلاقیات جامعه صحبت میکنیم. ما مورد داشتیم، پرونده داشتیم که شخص با کپی در بانک هم حساب باز کرده بی تعارف عرض کرده.
حتی حالا ما تخلف یک کارمند رو به پای کل مجموعه بانکی نمیذاریم، ولی
بالاخره
هست و بسیار هم دارن سوء. حالا پس اینجا هم میره وارد یک حسابی و به یه نحوی از چرخه بانکی خارج میشه. حالا موقعی که به چه طریق از چرخه بانکی خارج میشه، یا از طریق ای تی ام بعد خارج بشه اون پول، یعنی مثلا زده به یه کارتی اون کارت رو میگیره و پول رو میگیره، یا باهاش میره یه خریدی از طریق پوز میکنه، یا خریدی میکنه پول به حساب اون فرد. ای تی ام ها غالبا دوربین های مناسبی برای شناسایی اون فرد ندارن، یا طرف خودش رو میپوشونه و میره این کار انجام. مشکل بعدی ما با اصنافه.
بله.
که احراز هویت نمیکنن در موقعی که فردی میاد خرید میکنه. الان شما
به هیچ عنوان نمیشه اینو الان در این وضعیت کنونی اصلا به سامان که نیست نابسامانه. طرف رفته از مغازه 20 میلیون تومان خرید کرده، شما میگه آقا کی کارت کشی؟ میگه آقا به من چه، من سیگار فروشم، من چای فروشم، من نبات فروشم.
بله. یا این نامه داریم که میگه بالای 15 میلیون باید احراز هویت کنن. واقعا بعضی ها هم میکنن ولی زیر 15 میلیون هم پول کمی نیست.
بله. من پول... جایی که خودم به شخصه دیدم صرافی ها انصافن صرافی ها که بله کارو میکنن. بله خب حتی مثلا... کپی هم نگه میدارن.
بله بله. شده اون از لحاظ این نیست، لحاظ مقررات بانک مرکزی که عرض رو به کی دادی و چجوری دادی. ولی خب طلا فروش ها نمی کنن.
بله.
عمده خروج پول از چرخه بانکی در طلا فروشی ها، سکه فروشی ها، مغازه های صوتی تصویری اینا ها انجام میشه. فرد میره راحت یه سکه میخره، کارتو میکشه، قایقات هم کارت نمیکشه ها، دقیقا پول که از حساب شما اصطلاحا برداشت میشه مستقیم میره پول رو به حساب طلا فروش. میگه آقا داستان چیه؟ یا یه چومک گفت سکه میخوام، ما یه سکه بهش دادیم، گفتش گفت آقا پول همرام نیست، شماره حسابتو بده، زدم پول ما تو حساب.
بله.
خب اینجا وقتی میگیم خب مدارک اعتراض هویت، خب هیچ.
هیچ.
دوربین درست کار نمیکنه. شما اینجا دیگه پای اصناف وسط میاد. حالا از این زیاده خروج. حالا مثلا خیلی از این خروج ها از چرخه بانکی
عذر میخوام. حضرت علی متین میفرمایید ماشاءالله به این وسعت دید واقعا راهکار مصرف پول دشوار نیست. یعنی مثلا الان به انهایی از طرق اینها میتونن پول رو که حساب شما اینو الان... برمیدن. اصلا انتها روش داره.
بسیاری شو رمز ارزهای مجازی دقیقاً خرید میکنن.
هم اکنون آقای دکتر بگی همراه دیگری داریم، شنونده محترم دیگری که با برنامه افتخار دادن تماس گرفتن. من عرض سلام دارم خدمت این شنونده عزیز برنامه. خوشحالم از اینکه به افتخار دارید با ما تماس گرفتید. من شنونده صحبت‌های شما هستم.
الو سلام.
سلام سلام.
روز بخیر میگم خدمت شما و مهمان برنامه‌تون.
سپاسگزارم. همچنین خدمت شما حقیرم عرض سلام دارم. شنونده سوال و نقطه نظر شما خواهر گلمون هستیم.
متشکرم. دو سوال داشتم از مهمان برنامه‌تون. اولیش این هستش که اگر یک کسی از وب یک خانم بدون اجازه‌ش رکورد بگیره و اون رو تهدید بکنه، آیا این یک کارش مصداق جرم رایانه‌ای هست یا نه؟
بله.
و سوال دوم این هستش که اگه یه فردی با استفاده از رایانه شخصی خودش یه کالایی رو برای فروش تبلیغ بکنه و یه قرار ملاقاتی ترتیب بده و طی اون ملاقات حضوری پول رو تحویل بگیره و با یه ترفندی قول تحویل کالا رو برای دو روز دیگه بده و عملا کالایی به مشتری تحویل داده نشه، آیا این جرم هم مصداق کلاهبرداری اینترنتی هست یا خیر؟ و اگر هست که باید به کدوم مرجع قانونی مراجعه بکنیم؟ خیلی متشکرم.
سمیمانه خواهر از شما سپاسگزارم. ممنونم از ارتباطتون با برنامه. دو تا سوال خیلی خوب و خیلی شایع آقای دکتر بگی مطرح کردن. من دوست دارم سوال دومش ابتدا جواب بدید که خیلی شایع هم است. اومدن تبلیغات کردن، جلب مخاطب کردن، به قول ایشون میادگاهیم. بله گفتن آقا تشریف بیارید مثلا فلان جا. الان هم میدونید من اینم بگم خدمت شما و شنوندگان عزیز، یه مدتی بود در خارج از کشور خارجی اجاره میز مد شده بود. یعنی مثلا شما میگفتید که من میخوام یک دفتر کار داشته باشم، باید میرفتید یک ساختمونی با کلی از این اجاره میکردید که دشواری داشت و بنابراین کشور خارجی خیلی از کشور پیشگام شدن اومدن چه کار کردن، یه دیپارتمان درست کردن مثلا به مساحت به فرض 1000 متر، به جای اینکه اتاقهای مختلف بسازن که تعداد کم میشد اومدن به اندازه یک میزی که همین الان من و شما نشستیم، یه میز و صندلی به اندازه میز و صندلی مدرسه ای، اینا رو کنار هم تعبیه کرده بودن و به اصطلاح اینا رو اجاره میدادن. یعنی مثلا میدیدید 1000 نفر اومدن ساعتی، روزانه یا مثلا ماهانه، حتی فصلی اینا رو اجاره میکردن. الان اخیراً و در این ایامی که من با شما صحبت میکنم در تهران هم ما اینو داریم. یعنی الان اجاره میزها باب شده که افراد قرار میذارن یه جای خیلی شکیل، یه جای خیلی خوشاب رنگ، مثلا در یه برج، در یک ساختمان مرتفع، شما اونجا که حاضر میشید فکر میکنید عجب هیمنه ای، عجب دبدبه کبکبه ای، بس خالی از تاثیر نیستن این مسئله. حالا من جلب به اصطلاح تبلیغات شدم، سوال خواهرمون، و رفتم مثلا دید و بازدیدم کردم، حالا اونجا به هر حال به نوعی اقوا شدم، پولو دادم، کالای به من نمیدن، این واقعا قطعا وصف مجرمانه داره، اما نوعشو میخوام شما بفهمید.
البته باید یه تفکیکی قبلش قائل بشم. گاهی اوقات شما در بحث این چنینی طرف حساب شما گاهی اوقات طرف حساب شما در معامله یک سایته، اصطلاحا بهش میگیم یه فعال صنفیه.
بله.
یه سایتی زده مثلا حالا هرچی.com و اونجا اعلام میکنه که من محصولی میفروشم، شما اون محصول رو به صورت اینترنتی خرید میکنید و به شما تحویل نمیده. ما برای این به طور خاص در قانون تجارت الکترونیک جرم‌انگاری کردیم، این جرم‌انگاری شده و بحثش جداست. من اینو باید تفکیک کنیم که شما طرف معاملتون سایته، اما گاهی اوقات در سوال این شنونده عزیزم همین بود، صرفا تبلیغی در فضای مجازی شده یا طرف در این سایت هایی که نقش واسطه‌ای اصطلاحاً ایفا میکنن یه کالایی رو تبلیغ کرده، شما رفتید اساسا پای معامله و بعدا متوجه شدید که اصلا هیچی در کار نیست. خب این دیگه ما اصطلاحاً به جرم رایانه‌ای نمیگیم، چون در بستر فضای مجازی اتفاق نیفته، شما آشنا شدید، اومدید در یک فضای حقیقی همدیگر رو دیدید و یک معامله ای کردید.
بله.
پس کاملا اگر هم بخوایم جرم انگاری بکنیم باید سراغ جرائم عادی بریم. غیر
قطعاً آقای دکتر موافقید؟ قطعاً کلاهبرداریه.
حالا باید بحث کنیم
مشهدت که ساده است.
حالا
قطعاً رایانه‌ای.
قطعاً رایانه‌ای که نیست. حالا شما وارد اون معامله میشید. ببینید اینجا هم ما باید اصطلاح ما میگیم حقوقی کیفری.
بله.
خب شما میرید یه کالایی رو خرید میکنید، فروشنده کالا رو به شما تحویل نمیده، قطعا اینو از هر کسی بپرسید میگه اینکه جرم اینه، حقوقیه، برو الزام به تحویل اون مبلغ
اگه مستند قراردادی باشه درسته،
قراردادی باشه یه هر چیز دیگه. اما گاهی اوقات اساسا مالی وجود نداره، اصطلاحا مال موهومه، یعنی اصلا چیزی نیست. در روزنامه
خودرو فروشی که فراخوان داده بود آقا تحویل معامله این تا ماشین، بعد معلوم شد اصلا مجوز هم نداره،
اصلا مجوز نداره، ماشینی هم نیست. در یک روزنامه یا در سایتی یا اساسا در هیچ کدوم اینا شما در یک دیواری یه چیزی دید.
بله.
رفتید پای معامله، قشنگ یک دفتری و جایی و به شما مثلا میگن که آقا یه زمینیه یا یه کالا یه چیزی.
آقا ده ده
اگر اون کالا وجود داشته باشه و ایشون نیاد به شما تحویل بده، این اصلا وصف کیفری نداره.
بله.
اما اگه اساسا مال موهوم باشه، یعنی اصلا میگه آقا یه زمینی از فلان جا میخری میفروشیم به تو، اونم میخره، بعد اصلا میگن زمینی در کار نیست، این بله این مال موهومه، شما رو به بودن یک مال موهوم فریب دادن، اون فعل و انفعالات مادی هم که حالا اون برد و اون به قول معروف تنظیم یه مباینامی سوری، اینا هم همه رو میتونیم مانور متقلمانه تلقی بکنیم و
رضایت تو هم با اقبال هم که
بله کلاهبرداری عادی بگیریم.
کلاهبرداری عادی. سپاسگزارم آقای دکتر. بله من عرض کنم خدمت این شنونده عزیز که آقای دکتر هم به درستی اشاره کردن، ما به صرف این که مثلا در فضای مجازی و فضای رایانه اقدامی صورت میگیره نباید فکر کنیم که هر زمان صحبت از رایانه شد قطعا جرم ما سایبری است. چون اصلا جعلها الان جعلها تقریبا اکثر غریب اتفاقشون به واسطه همین کامپیوترها صورت میگیره، نمیتونیم ما بگیم جرم رایانه، چون رایانه جای ابزاره مثل قاشق، چنگال، چاقو، اسلحه، بنابراین ابزار بودن رایانه در هر مورد باعث میشه ما این رو جرم رایانه بنامیم. این نکته خیلی مهمی است که ما در فصل دادن و تمیز جرایم عادیمون، جرایم فضای سنتیمون با جرایم فضای مجازی حتما باید به اون توجه بکنیم که شما به درستی به این اشاره فرمودین. ضمن آن که آقای دکتری هم عرض بکنیم، ما چون حالا حضرت عالی هم به این مسئله اشاره کردید، یکی از مشکلاتمون، چون به تجربه این رو من بارها دیدم، یکی از مشکلات جامعه ما بخصوص حالا من روی صحبتم فقط با قشر خاصی است از منحرفان و قانون شکنانی که ما تعارفی هم نداریم با اینکه ضروری است با اینا مقابله بشه، واقعا تعمدن با آگاهی از همین حقیقتی که شما گفتید، یعنی با درک جازم و صحیح نسبت به اینکه دعوای حقوقی چیست، دعوای کیفری چیست، میدونن که اگر منشأ قراردادی به بحثشون تزریق بکنن فردا میتونن بگن آقا این عدم انجام تعهده، بنابراین ما اگه ماشینی ندادیم، ما موردی داشتیم که من خودم در جرنش قرار گرفتم 3500 مورد شاکی داشت، این وکیل محترم می اومد صحبت میکرد که آقا ما عدم انجام تعهد محقق شده، این جرم سوالی که مشخص شد این اصلا مجوز شرکت لیزینگی ندارن،
اصلاً
مشخص شد اساسا به قول شما اراده ای به انجام تعهد ندارن. خب بدیهیه ما نمیتونیم از اون گزاره قانونی هم،
یکی از موضوعات بسیار فنی ما در مسائل کلاهبرداری همین مرز بین حقوقی و کیفری بودن.
این نکته ایست که انشالله همکاران قضایی شما من یقین دارم که از این به اصطلاح دانش و بینش لازم برخوردارن و من خیلی، یعنی من اینقدر که به عملکرد قوه قضایی امیدوار هستم، متقابلا شاید این نگاه رو به راحتی نتونم نسبت به خود قانون داشته باشم، چون واقعا خیلی وقت قوانین ما میلنگن و این قضات ما هستن که با بینشمندی اجازه سوء استفاده از قانون نمیدن. اگر موافق باشید دکتر، سوال ابتدایی این خواهر بزرگوار رو هم بشنویم، چون راجع به بک‌گراند گرفتن یا به اصطلاح ذخیره کردن اطلاعات شخصی فرد دیگر صحبت داشتم، مثلا من وارد به اصطلاح صفحه شخصی شما بشم در مثلا شبکه‌های اجتماعی به طور خاص و این اطلاعات شما رو بردارم، نفس این رو پرسیدن که نقض این
خصوصی البته سوالشون رو من اکاش به قناه رو باید شفافتر باشه. یه موقعی هست ببینید دو تا فردی با هم دارن ارتباط دارن، طرف یک به قول معروف یک ارتباط دو طرف است، یک تصویری از خودشو برای اون میفرسته یا فیلمی از اون برای خود برای اون فرد میفرسته.
خب این متفاوته آقای دکتر. مثلا من و شما دوستیم،
گذاشته تو سایتش عکسشو.
آره ببین این درست گفته. ببین من کمک کنیم به بس خودمون، چون شما به درستی داری اشاره میکنید، بس چند حوزه کنیم. ببینید من برای شما عکس خودمو میفرستم، شاید عکسی که مسئله ببخشید مسئله داره قابل نقل در محافل نیست، شما این رو میگیرید از من با رضایت از من گرفتید، تا اینجا نفس دریافت مشکلی نداره. اگه شما این رو منتشر بکنید با اینکه من با رضایت براتون فرستادم، یه حالته که شما موافقید قطعا این عنوان مجرم نداره. دوم اینه که نه اساسا من و شما با هم اسممون توی صفحه شخصی هم هست، اما من چیزی برای شما نفرستادم، شما منو هک کردید. به اصطلاح دقیقاً سوالی خواهر اینه که من به نوعی هک میکنم، به نوعی از اون آی دی پسورد شما استفاده میکنم و میام اطلاعات شما رو برمی‌دارم. حالا این اطلاعات ممکنه با ارزش بی ارزش باشه، مثلا ممکنه یه عکس تولد باشه. حالا این رو برام شما باز کنید که من میام هک میکنم وارد صفحه شما میشم، چون فکر میکنم سوال خواهرمون اینه.
حالا به هر نحو به هر نحوی یک تصویر یا یک فیلمی از یک خانومی یا آقایی رو بنده به دست میارم، اگه ببرم منتشر بکنم، قانون گفته اگر تصویر مستحجن بود، مبتذل بود، خصوصی بود، جرم‌انگاری شد.
بله جرم‌انگاری شد به درستی.
یه باباهایی هم نه، نمیخوام فعلا منتشرش کنم، با این کار فرد رو تهدید میکنم،
اخاذی میخوام بکنم،
میگم آقا انقدر پول میریزی تا این فیلمتو منتشر نکنم. اگر این تصویر یا فیلم مستحجن باشه، جرم‌انگاری جدا داره. یعنی اگر کسی فردی رو بخواد تهدید کنه، اخاذی کنه، ازش پول بگیره بابت فیلم مستحجنی که از اون در اختیار گرفته، حالا اصلا به هر نه اصلا خودش بهش داده، این جرم‌انگاری جدا داره. ولی اگه نه، یه تصویر مستحجنی نیست، یه تصویر معمولی است، اینا در باب همون تهدید میتونه، نه تهدید دیگه، مثلا میگه آقا اگه این پولو ندی من این تصویرتو منتشر میکنم، حالا این فرد این فرد آبرو داره، این تصویر فهم باب تهدید میگیره. اما اگه مستحجن باشه اصلا بابش فرق میکنه، مرجع رسیدگی کننده فرق میکنه.
ممنونم آقای دکتر. من خدمت این خواهر شنونده عزیز عرض کنم، آقای دکتر بگی منظورشون این هست که تهدید هست، ما در قانون مجازات اسلامی جرمی داریم به نام اینکه هر کس به هر نحو دیگری را تهدید به این بکنه که آبروتو میبرم، فلان میکنم، ال میکنم، ال میکنم، به بهانه اینکه وجهی رو از شما بگیرش یا شما رو وادار به کاری بکنه و مسائلی از این قبیل، این اعمال جرمه. پس اگر کسی اومد مکالمات شخصی شما رو با نامزدتون، با همسرتون، با دوستتون، با هر کسی از صفحه شخصی شما برداشت و شما رو تهدید کرد، اگر مثلا فلان کارو برام نکنی، فلان مبلغو به من ندی، فلان مسئله رو انجام ندی، من آبروتو میبرم، من این رو منتشر میکنم، جرمه تام تهدید دیگری محقق شده.
حالا البته مستحجن باشه و اینا ممکنه،
بله. خب اینا کیفیات بله. خاصیست که ممکنه
توضیحاتم بدم. ببینید حالا که مثلا یک سوالی مطرح میشه، این بسته به فروز مختلف مجازات ها و عنوان مجرمان ها عوض میشه. خیلی مردم حالا دغدغه اینو نداشته باشن، شما موقعی که میخواید شکایت بکنید اصلا نیازی نیست حتی عنوان مجرمانه رو بدید. بله. شرح حال و وصف واقعه رو می نویسید، اون دیگه وظیفه بازپرس شماست که تطبیق بدیم با کدوم عنوان مجرمانه. یعنی اصلا مردم نگران نباشن، فکر نکنن حالا مثلا
وظیفه مردم نیست،
وظیفه نیست. بله. مثلا نه فکر نکنن حالا اگه مثلا عنوانشو تهدید ننویسی یا اون عنوان خاصی که مثلا در قانون مجازات سمی بصری ذکر شده اونو نتونست بنویسه دیگه پروندهش منتفی، نه اصلا. بله. چیزی نیست، خوبه بنویسن.
بله.
مناسبه، ولی ننوشتن هم هیچ مشکلی نیست، خود قاضی وظیفه‌ش مکلفه اون افعال مادی که رخ داده رو با عنوان مجرمانه تطبیق بده.
باریکلا. دقیقاً شر موقعه کافی است، اینجور نیست که ما به اصطلاح انتظارم نداریم واقعا که مردم بیان دقیقاً قول شما.
اساساً من مردم عزیز توصیه میکنم در شکوایی که می‌نویسن دنبال عنوان مجرمانش نرن، مثلا اینجوری نگن که آقا بله. یکی اومده ما رو مورد کلاهبرداری قرار داده. شرح ماجرا رو بده.
شرح واقعا دقیقاً. آقا یه دکتر بگی، چون در تتمه این بحث می‌خوایم به اصطلاح جمع بکنیم پاسخ به این سوال رو، خواهر بزرگوار مرجع سلابر رسیدگی رو هم پرسید در اون حوزه که کلاهبرداری محقق از
ما دادسرای محل آنلاین داد. بله. اگر مستاق کلاهبرداری رایانه‌ای باشه، دادسرای بله. محل وقوع افتتاح حساب اگر عادی هم باشه که عادی است دیگه، هر جا جرم
هر جا جرم شده. ممنونم، این دوگانگی لازم بود که خدمت شنوندگان عزیز ما عرض بکنیم و خصوصا این خواهر بزرگوار آقای دکتر بیگی عزیز. ما بحث خوبی داریم و بعض نکات خوبی رو شما فرمودید. تا الان ما متوجه بعضی از به اصطلاح مرزهای قانونی بحثمون بهتر شدیم و مسائل رو از این دست مطرح کردیم تا کنون که حتی خود قانون هم ممکنه استعداد مورد سوء استفاده قرار گرفتن رو
هم بحث هم حقوقی کیفری از جای
داشته باشه، که خیلی از مسائل ماست. یعنی واقعا میتونم به جرات بگم یکی از چون بیتارو فرض بکنیم ما در عصری داریم زندگی میکنیم که بدهکار و مجرم با دانش داریم، مجرم با سواد داریم، به این معنا که سواد مجرمانه داره. به هر حال ما همونطور که سواد حقوقی رو به عنوان یک نکته پازیتیو و مثبت داریم، سواد مجرمانه رو هم داریم که یک مسئله انحرافیست و به ما زنگ خطر میزنه. میخوام بحث رو با این سوال که یک شنونده دیگه هم از ما باز سوال پرسیدن، بحثای به نوعی اجرایی هست، میخوام از شما این رو بپرسیم. ما در بحث پیشگیری از این جرم فضای مجازی، شما به عنوان یک قاضی خلاهای اجرایی رو چی میبینید؟ مثلا پیشنهاد شما، توصیه شما الان به سیستم بانکی ما در مقابله با طیف وسیعی از جرم فضای مجازی که به درستی اشاره کردید، کلاهبرداری های آنلاین یا کلاهبرداری های مجازی، چی هست؟ شما راهکارهای پیشگیرانه اجرایی رو به این گفتمان به این معنا چطور میبینید؟ میشه این رو برای ما باز بفرمایید لطفا؟
بسیاره. ببینید الان مثلا ما جرم اسکیمینگو داریم یا کپی کردن کارت های بانکی که فرد میره خریدی میکنه، کارت بانکیش کپی میشه. خب اساسا بعد این سوال رو پرسید در از حوزه بانکی که آقا اساسا چرا کارت های بانکی شما انقدر راحت کپی میشه؟
بله
کارتی بزنید که کپی نشه. اون یکیش
بانکی.
حوزه دیگه بحث همون حساب‌های بانکی. حساب بانکی باید صاحبش مشخص باشه. اگر حساب یه مدتی راکده اصلا غیر فعال بشه، حساب‌های بانکی باید مشخص باشه، اعراض هویت بسیار دقیق صورت بگیره. این حوزه دوم. حوزه سوم در بحث همون خروج پول از چرخه بانکی، یک پیشنهاد خیلی خوبی که هست اینه که برای اینکه ما متوجه بشیم که پول داره از طرف چه کسی میاد به حساب ما و اون فرد خریدار رو بتونیم یه اعراض هویت انجام بدیم، اگر از طریق دستگاه پوز کارت کشیده میشه، نام صاحب حساب در اون برگه‌ای که از پوز خارج میشه قید بشه. چون گاهی اوقات میبینید اگر این اتفاق بیفته، ما حداقل در حوزه اسکیمر خیلی جلو میفتیم، چون میرن کارت رو کپی میکنه به اسم خودش به یه اسم فیک.
بله.
در حالی که حساب به اسم کسی دیگه است. اگر موقعی که کارت رو میکشه اون برگه که میاد بیرون نام صاحب حساب مشخص باشه، اون فروشنده میتونه تشخیص بده که آقا،
یعنی دقیقاً سامانه به خلاف ظاهر کارت، اون اعداد ارقام روی کارت، خودش به علت حساب منشأ به ما این رو روی اون برگه نشون
آقا این کپی کنه که مثلا این مال آقای بیجیه.
بله.
ولی الان حساب مال آقای بیجیه، ولی حساب کارتی که تو نشون میدی نوشتی اکبریه نوشتی.
خیلی عالی. این
رو بتونه تو کنی این یه حوزه. یه حوزه دیگه که در حوزه بانکی میتونیم فعال بشیم، بحث اینه که این که الان شما مثلا صرافی میخواید بهت خرید کنید، میگه آقا باید شماره اسم اون موبایلی که میدیم به اسم خودت باشه و اون عملیات رو انجام بدیم.
خیلی
کار در حوزه بانکی هم انجام بدیم. یعنی موقعی که شما میخواید با از طریق موبایل خریدی انجام بدی، این سیم کارت موبایل که داخل این موبایله و داره این تراکنش انجام میده، با اسم اون صاحب حساب یکی باشه. یعنی بنده وقتی موقعی که میخوام از حساب بانکیم تراکنشی انجام بدم، مجبور باشم از سیم کارت این کار انجام بدم که به نام خودمه، یا یک تاییدیه بفرستیم برای صاحب حساب.
انصافا آقای دکتر بگی دارید نکات فوق العاده مهمی اشاره میکنید که هیچ کدومشون هم اکنون در کشور ما
میدونن
نیستن.
نباشه که مثلا بانک
خب همین نمیدونن. من از اینم واقعا دغدغه مندی مردم و همکاران بزرگواری مثل شما که در عمل در کسوت مقام قضا دقیقاً دارید این مسئله میبینید آزار میده. من نگم بی تفاوتی رو نمیخوام، واقعا بازم تکرار میکنم نمیخوام بگم بی تفاوتی دستگاه اجرایی، اما حسن عمل کرده دستگاه اجرا هم تداعی نمیکنه. وقتی این همه بداهت به اصطلاح عینی و عقلی داره، چرا آخه اقدام نمیشه؟
یه موضوع دیگه که با بعضی از بانک ها شاید یکی دو تا این مشکل رو داریم که اینها موقعی که فرد میره پای معامله و مثلا جنسی رو میخره، برای طرف استلام میگن شبا میکنه. بله. یه حساب شماره شباشو میگیره براش استلام میگن حواله پایا میکنه، سادنا میکنه، حالا اسمای مختلف داره. بعضی از بانک‌ها این امکان وجود داره که وقتی شما حواله پایا میزنی تا یه تایمی میتونی اون حواله رو کنسل کنی. یعنی چه اتفاقی میفته؟ شما رفتی کالاتو فروختی، اون طرف هم یه رسید بهت نشون داده که میگه آقا من این حواله رو برات زدم.
بله.
حواله های ساتنا و اینا هم تایم داره، یعنی یه طریق زمانهای پول میاد. میگه حالا وایس تا ساعت یک پول بیاد. این میره ساعت یک پولی نیامد، دو پولی نیامد، میره بانک میگن آقا بله حواله رو زده بود، دو ساعت بعد کنسل کرد.
سپاسگزارم.
اینم از خلاهایی است که یه عده دارن سوء استفاده میکنن و بانک ها باید جلوش رو بگیرن.
متشکرم آقای دکتر بگی، ممنونم از توضیحات شما. شنوندگان عزیز، ما امروز با عنوان راهکارهای پیشگیری از جرم فضای مجازی به اتفاق آقای دکتر محمد بیگی قاضی محترم دادگستری در خدمت شما بودیم. تا حد امکان سعی کردیم سوالات شما رو بپرسیم. فقط خواهش میکنم اگر نقطه نظری و سوالی راجع به برنامه امروز داشته به شماره پیامک 301035 و همینطور شماره 162 از راه عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای ما بفرستید. ما انشاءالله در هفته‌های آتی با موضوعات متنوعی سعی خواهیم کرد انشاءالله به نوع بهتری در خدمت شما باشیم، انشاءالله که بتونیم پاسخگوی سوالها و دغدغه‌های شما باشیم. روز روزگار بر شما خوش، شاد و پیروز باشید.
خب دوستان عزیز شنونده، جا داره تشکر بکنیم از همکارانمون در برنامه آوای قانون و از شما هم دعوت بکنم با پیشخوان خبر همراه باشید.
پیشخوان خبر. به نام خدا و سلام، روز همتون بخیر. یوسف رحیمی هستم، با پیشخوان خبر از رادیو گفتگو با شما خواهم. ایران در جمع 5 کشور برتر تولید جام و بلور. کشورمون با تولید سالانه 1,800,000 تن شیشه جام و بلور یکی از 5 کشور برتر دنیا در این صنعت.
با پیشخوان خبرهای خوب لحظه های خوبی رو تجربه کنید.
مهربانی جریان داره. مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان از درمان بیش از 130 کودک بیمار با مشکلات مغزی و نخایی در شهرستانهای ریگان و بم توسط پزشکان داوطلب خبر داد. اهدای جهیزیه به نوعروسان. مدیر کل کمیته امداد استان مازندران گفته 204 جهیزیه میان نوعروسان نیازمند استان مازندران توزیع شد.
رادیو گفتگو را روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بشنوید.
طراحی و ساخت کیت سرولوژی تشخیص کووید 19. کیت سرولوژی تشخیص بیماری کووید 19 به روش اریزا در مرکز رشد بیوتکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز طراحی و ساخته شد. ارائه روش نوین برای تصفیه آب و پساب. محققین گروه مهندسی شیمی دانشگاه عراق با همکاری دانشگاه خارزمی روش نوین تصفیه آب و پساب با استفاده از فناوری نانو ارائه کردند.
هر جا هستید یک لحظه توقف کنید. اینجا پیشخوان خبرهای خوب است.
تولید موتورهای کم مصرف خودرو به همت دانش بنیانی ها. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفته موتورهای کم مصرف و پرقدرت خودروسازی تا پایان امسال در آبیک قزوین تولید میشه. امکان بازیابی فلزات سنگین از پسماند لامپ‌های LED. محققان لامپ‌های سوخته رو جمع‌آوری می‌کنن و بعد از خرد و پودر کردن اونها با استفاده از روش فروشویی زیستی بازیافت فلزات سنگین سمی رو انجام میدن. این روش